باشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است وقت کابل. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، در این مجله خبری علاوه بر خبرهای مهم افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد تسریع تلاش‌های صلح در افغانستان، مشکلات در راه استخراج معدن مس عینک و گزارش‌های دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان که مصطفی صدیقی تهیه نموده است.
سرخط تازه ترین خبرها، رئیس جمهور افغانستان و قمانداران عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در این کشور انفجار در ترینکوت را به شدت تقبیح کردند. صدر اعظم ترکیه از کشته شدن چندین تن در حمله هوایی نیروهای ترکیه ابراز پشیمانی کرده است و مقامات در روسیه میگویند حریق در یک زیردریایی هسته‌ای خاموش ساخته شده است. خبر که همین لحظه به دست ما رسید این است که شام امروز دو نفر سوار بر موترسایکل که می‌خواستند حمله انتحاری را بر ادارات دولتی در اوروزگان انجام بدهند توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. فرید هایل، سخنگوی قمانداری امنیتی اوروزگان، این موضوع را به رادیو آزادی گفت. این در حال است که حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، ماین‌گذاری را که سبب کشته شدن 4 غیر نظامی در ترینکوت مرکز اوروزگان شد به شدت تقبیح کرده است. رئیس جمهور کرزی در یک خبرنامه با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان این حادثه گفته است تروریستان باز هم دست به کشتار مردم عادی زدند. در این حال قمانداران عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان انفجار بم کنار سرک را در ترینکوت مرکز اوروزگان تقبیح کرده است. مقامات محل در تخار میگویند اعتصاب قضایی زندانیان محبس این ولایت که روز سه‌شنبه آغاز شده بود پایان یافته است. شماره از زندانیان هم در تماس تلفنی با خبرنگاران از داخل زندان گفتند اعتصابشان را پایان دادند. در حالی که خیر محمد تیمور، قمانداران امنیتی تخار، به رادیو آزادی گفت زندانیان اعتصاب قضاییشان را پایان دادند، امیر محمد جمشید، رئیس عمومی محابس افغانستان، در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که زندانیان اصلا دست به اعتصاب نزده بودند.
اعتصاب نبوده، یک کمی دروازه را داخل قائم کردن که ما یک مشکل داریم. مشکلشان فقط این بود که بالونای گاز در وقت انتقال ما جمع کرده برشان، پس برای یک مدادیم که پیششان باشه جای بجای شدن، پرابلمشان حل شده.
در خبر دیگر داریم که مقامات در ولایت لوگر میگویند حلقات استخباراتی برخی از کشورهای منطقه تلاش میکنند تا در برابر پروژه استخراج معدن مس عینک موانع ایجاد کنند. عبدالولی وکیل، رئیس شورای ولایتی لوگر، به رادیو آزادی گفت
استخباراتی کلوی آقا بخام خاکار کی
حلقات استخباراتی طبعا کار میکنند. اگر این پروژه کامیاب شود، افغانها از حالت بد اقتصادی خارج میشوند. اقتصاد افغانستان به معدن مس عینک وابسته است، اما اگر این پروژه ناکام گردد، این حلقات بر ما فائق خواهند آمد.
قرارداد استخراج معدن مس عینک 3 سال پیش با یک شرکت چینی امضا شده بود. رجب طیب اردوغان، صدر اعظم ترکیه، امروز از کشته شدن 35 غیر نظامی کرد در یک حمله هوایی ابراز پشیمانی کرد. او گفته است که مشخص شده که ایشان قاچاقبر بودند، نه شورشیان وابسته به حزب جدایی طلب کارگران کردستان. هزاران تن از عزاداران در مراسم به خاک سپاری این 35 نفر در جنوب شرق این کشور گرد هم آمدند. فعالان کرد پلان داشتند تا امروز دست به اعتراض بزنند. خبرگزاری انترفاکس اوکراینی میگوید یولیا تیموشنکو، صدر اعظم سابق این کشور، از یک توقیفگاه در کیف به یک زندان زنانه در شهر خارکیف منتقل شده است. معاون اول حزب پدروطن به رهبری تیموشنکو امروز در صحبتش با خبرنگاران در توقیفگاه در شهر کیف گفت رویدادهایی که رخ دادند تحفه سال نو از جانب رئیس جمهور یانوکوویچ و یولیا تیموشنکو بودند. این پاسخ رئیس جمهور به نامه‌ای بود که تیموشنکو به این دیکتاتور فرستاده بود. صدر اعظم سابق اوکراین اوایل امسال مجرم شناخته شد و به خاطر سوء استفاده از قدرت در زمان صدارتش به 7 سال زندان محکوم شد. مقامات در روسیه میگویند حریقی که برای 9 ساعت در یک زیردریایی هسته‌ای روسی به وجود آمده بود اکنون تحت کنترل درآمده است. یک مقام وزارت حالات اضطرار روسیه گفته است که حریق کاملا خاموش ساخته شده است.
پجار
حریق کاملا خاموش ساخته شده است و اکنون وضعیت تحت کنترل است. وسایل آبپاش هنوز هم در سمت چپ فعالیت دارند، زیرا هنوز دود از آن بیرون می شود. بدنه زیردریایی در حال سرد شدن است. قبلا مقامات گفتند که وسایل چوبی و دیگر مواد ساختمانی موجود در این زیردریایی به دلیل مراعات نکردن مقررات مسئولیتی آتش گرفتند. و کوریای شمالی روشن ساخته است که تغییر در رهبری به مفهوم تغییر در پالیسی نیست. کیم جونگ یون به حیث رهبر عالی حزب بر سر اقتدار اعلام شده است و کوریای شمالی 11 روز عزاداری رسمی برای کیم جونگ ایل رهبر این کشور را پایان داده است. نطاق تلویزیون کوریای شمالی اعلامیه وزارت دفاع این کشور را این گونه خواند:
ما
با اعتماد اعلام میکنیم که سیاستمداران احمق در سرتاسر جهان و شمول نیروهای دست نشانده در کوریای جنوبی نباید هیچ تغییری را از جانب ما توقع داشته باشند. در اعلامیه کمیسیون دفاع ملی پیونگ یانگ آمده است که کوریای شمالی تحت رهبری کیم جونگ یون رهبر فعلی این کشور متحد خواهد شد.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آمدند. ایالات متحده آمریکا می خواهد که تلاش‌های صلح افغانستان تا بهار آینده سریع‌تر شود. مقامات محلی ولایت لوگر میگویند که بعضی از ارگان‌های استخباراتی کشورهای همسایه نمی‌خواهند که پروسه استخراج معادن در افغانستان آغاز شود. به اطفال در زندان شبرغان کمک‌ها رسیده است. گزارش در مورد مشکلات مردم ناشی از خشکسالی و سرما در ولایات شمالی افغانستان و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر آماده شدند. ساعت 6:37 شام است و وقت افغانستان. برنامه را ادامه می دهیم. ایالات متحده در نظر دارد که تلاش های صلح با طالبان را تا بهار آینده سریع تر بسازد. بعضی از منابع می گویند تلاش های صلح به مرحله رسیده است که اکنون بعضی از خواسته های طالبان توسط امریکا مورد بحث قرار می گیرد. مقامات سابق طالبان هم در این مورد ابراز خوشبینی کردند. در این مورد خبرگزاری اسوشیتد پرس مطلبی دارد که قادر حبیب جزئیات آن را پیشکش می‌کند.
مقامات با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفتند اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امیدوار است که در فصل بهار گفتگوی آمریکا با طالبان تسریع یابد. اسوشیتد پرس با نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته است که یک هدف تسریع این گفتگوها شناسایی ساحات آتش‌بس خواهد بود که از آن در مسیر توافق کامل صلح به مسابقه اقدام مهم استفاده خواهد شد. اما این مقام گفته است برای رسیدن به این هدف راه طولانی در پیش است. دو مقام با اسوشیتد پرس گفتند مقامات در وزارت خارجه آمریکا و قصر سفید در نظر دارند تا سال آینده به ملاقات‌های پنهانی با نمایندگان طالبان در اروپا و منطقه خلیج فارس ادامه بدهند. این مقامات آمریکایی بنابر حساسیت موضوع نخواستند که نام‌هایشان افشا شود. یک مقام ارشد آمریکایی گفته است تماس آمریکا با طالبان در سال جاری با نشیب و فراز همراه بود، اما تا حد بحث در مورد دو خواست طالبان برای آغاز مذاکرات پیشرفت کرده است. اما مقامات آمریکایی و سایرین به اسوشیتد پرس گفتند که این گفتگوها بر اساس تقاضای رئیس جمهور حامد کرزی در یک وقفه غیر رسمی قرار گرفته است. اما مقامات گفتند که گفتگو با طالبان به یک نقطه حساس رسیده است. عبدالحکیم مجاهد معاون شورای عالی صلح و نماینده رژیم سابق طالبان در سازمان ملل متحد نیز این را تایید میکند که تلاش ها به یک مرحله حساس رسیده است.
شناختی را که از تحریک اسلامی طالبان من دارم، افراد مهم آن به مذاکرات رفتند که اکثرشان اعضای کمیسیون سیاسی هستند. دیپلمات‌های سابقاً در امارات اسلامی به عنوان سفیر، شارژ‌دافر و دیپلمات وظیفه اجرا کردند. این همه را که می‌بینیم واقعاً یک مرحله حساس است.
اسوشیتد پرس می نویسد آن اقداماتی که به خاطر ایجاد اعتماد صورت می‌گیرد، ایجاد دفتر برای طالبان و رهایی حدود 5 زندانی افغان است که به طالبان وابسته دانسته می‌شوند. بر اساس گزارش، گروه طالبان نیز باید در اقدامات مشابه اطمینان بدهد که رابطش را با القاعده قطع می‌کند، حکومت منتخب ملکی افغانستان را می‌پذیرد و با حسنیت در مذاکرات سهم می‌گیرد. عبدالحکیم مجاهد می‌گوید گشایش دفتر برای طالبان در حل مسائل به شکل مؤثر همکاری خواهد کرد.
تا حال فضای موجود بود که مخالفین مسلح تحریک اسلامی طالبان فعالیت زیرزمینی داشت، در سرزمین نبود، نمی توانست صدای خود را بلند کند. حال زمینه آن مساعد شده است تا در فضای سیاسی افغانستان صدای خود را بلند کند و برای مشکلات افغانستان راه حل جستجو نماید.
اسوشیتد پرس می نویسد به نظر می رسد که مفکوره دفتر طالبان در سال نو میلادی توجه را بیشتر به خود جلب کند، اما روشن نیست که این دفتر چه زمانی گشایش خواهد یافت. رئیس جمهور حامد کرزی از ایجاد دفتر برای مذاکره با طالبان حمایت کرده، اما با برنامه انتقال زندانیان مخالفت کرده است که این اقدام با قیودات جدید کنگره آمریکا در ارتباط به انتقال زندانیان مغلق تر شده است. مقامات آمریکایی که از آنها نام گرفته نشده گفتند ایالات متحده در ابتدا پیش از دست یافتن به یک توافق روی انتقال دسته از زندانیان افغان به کشور سوم احتمالاً موافقت کرده بود که در آنجا تحت نظارت قرار داشته باشند. گفته شده که این افراد شامل والی هرات در زمان حاکمیت طالبان خیرالله خیرخواه و یکی از قماندانان این گروه ملا محمد فضل می شود. اما رئیس جمهور کرزی تاکید داشته است که زندانیان طالبان در گوانتانامو باید به حکومت افغانستان سپرده شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، مقامات در ولایت لوگر میگویند حلقات استخباراتی برخی از کشورهای منطقه تلاش میکنند تا در برابر پروژه استخراج معدن مس عینک موانع ایجاد کنند. با گفته شماری از مقام‌های لوگر، یکی از دلایل افزایش حملات و فشارهای مخالفان بر این ولایت در سال روان این است تا از تطبیق این پروژه جلوگیری صورت گیرد. شورای ولایتی لوگر میگوید اگر پروژه استخراج معدن مس عینک عملی نشود، به این معناست که حلقات استخباراتی برخی از کشورهای منطقه به اهدافشان در افغانستان نائل میشوند. قرارداد استخراج معدن مس عینک 3 سال پیش با یک شرکت چینایی امضا شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش از سحر لیوال.
مقام های ولایت لوگر می خواهند تا حکومت افغانستان تلاش های حلقات استخباراتی برخی از کشورهای منطقه را برای ناکام ساختن پروژه استخراج معدن مس عینک جدی بگیرند. با گفته دکتر عبدالولی وکیل، رئیس شورای ولایتی لوگر، در سال جاری فشارهای زیادی از سوی حلقات استخباراتی شمار از کشورهای منطقه به منظور ایجاد موانع در برابر اجرای این پروژه در ولایت لوگر وارد شده است.
حلقات استخباراتی طبعا کار میکنند. اگر این پروژه کامیاب شود، افغان ها از حالت بد اقتصادی خارج میشوند. اقتصاد افغانستان به معدن مس عینک وابسته است. اما اگر این پروژه ناکام گردد، این حلقات بر ما فائق خواهند آمد. چون مفاد حلقات استخباراتی با این حالات مطابقت ندارد، بناً در برابر کار تطبیق این پروژه موانع مختلف را ایجاد میکنند.
معدن مس عینک ولسوالی محمد آقای لوگر از جمله معدن مهم مس در جهان به حساب می آید. مسئولیت استخراج این معدن در سال 1387 هجری شمسی از سوی حکومت افغانستان به شرکت چینایی MCC واگذار شد. با گفته شماری از باشندگان لوگر، کارهای مقدماتی استخراج این معدن به کندی پیش می رود. در این حال جنرال عتیق الله لودین، والی لوگر، نیز میگوید که برخی از حلقات استخباراتی منطقه به هدف ایجاد موانع در برابر این پروژه و ناکام ساختن آن رقابت شدید را آغاز کردند. به گفته جنرال لودین، حکومت افغانستان باید راه حل را برای این معضله جستجو کند.
لوگر دیر اهمیت لري.
ولایت لوگر اهمیت زیاد دارد و از هر لحاظ مهم است. باید مقامات دولتی و امنیتی به این ولایت توجه زیاد کنند. اگر فشار موجود بالای ما در لوگر بر ولایت دیگری وارد شود، فریادشان بلند خواهد شد. ارگان های امنیتی در این ولایت تحت فشار قرار دارند.
مقام‌های لوگر به طور مشخص نگفتند که کدام کشورها و علاقات استخباراتی در تلاش ناکام ساختن پروژه استخراج معدن مس عینکند، اما برخی از آگاهان افغان ایران و پاکستان را در رقابت شامل می‌دانند که به گفته مقام‌های لوگر جهت تطبیق نشدن پروژه استخراج معدن مس عینک در این ولایت به راه افتاده است. این آگاهان باور دارند که دولت مردان ایران و پاکستان همواره در برابر حکومت و مردم افغانستان خنده بر لب و خنجر به پشت داشتند و مصیبت‌های زیادی را در عرصه‌های مختلف برای افغان‌ها به ارمغان آوردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. به تعداد از اطفال در زندان شبرغان لباس‌های گرم زمستانی توزیع شده است. شماری از اطفال با مادرانشان که به اتهام جرایم مختلف در زندان حبس می‌باشند، به سر می‌برند. با رسیدن زمستان سرد در شبرغان، این اطفال و زنان از سرمای شدید رنج می‌برند و اکنون خوشحالند که اطفال آنها در زمستان از سردی تلف نخواهند شد. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار از این زندان دیدن کرده و مطلبی را تهیه نموده است با این شرح.
بعد از ظهر روز پنجشنبه به دعوت مسئول دفتر جرمن اکروپشن یا مبارزه با گرسنگی به محبس ایناسی شبرغان رفته بودم. موضوع اصلی توزیع مواد کمکی برای زندانیان زن و اطفالشان بود که این روزها در بسیاری قریه های شهر شبرغان توزیع می شود. به نظرم توزیع مواد کمکی ارزش خبری چندان برایم نداشت، اما بازی های اطفال و ترنم ترانه های کودکان زندانی در محوطه زندان برایم جالب بود. در این زندان در حال حاضر 32 زن همراه با 20 طفل در این سرمای سرد زمستان زندگی می کنند. جنرال عبدالله عزیزی مدیر محبس شبرغان می گوید برای اطفال این زندانیان کودکستان هم اعمار کرده، در آینده نزدیک افتتاح خواهد گردید.
که البته اینا زیر سن 7 سال هستند، با مادرایشان در محبس ولایت جوزجان نگهداری می شدند. به نسبت از این که این اطفال با مادرایشان یک سلسله مشکلاتی را در رابطه با کار و آموزش و گپایشان خلق میکرد، اداره محبس ولایت جوزجان مثلا به این شد که یک با کودکستان چشه بگذاره، ولی الحمدلله شما میبینین که کار کودکستان به پایه اکمال رسیده.
انجینیر حسین سعیدی مسئول بخش توزیع مواد کمکی دفتر جرمن اکروپشن گفت تمام زندانیان زن همراه با اطفالشان از کمک های زمستانی این دفتر برخوردار شدند.
برای بخش اوناسیه مجموعاً 14 قلم هستند که شامل لباس گرم زمستانی زیرپوش، بوت، جاکت و کمپل، لوازم اولیه بهداشتی و جوراب و این چیز هستن. مجموعی 14 قلم میرسه و همچنین برای اطفال یک جاکت یا جمپر همراه لباس گرم زمستانی مثل بلوز و پتلون چیز هم در نظر گرفته شدن، بوت هستن.
با گفته مسئولان چند تن از زندانیان زن که از کمک های این دفتر مستفید شدند، وضعیتشان در زندان چندان خوب نبود و از نبود پوشاک خیلی ها غمگین بودند. حالا که کمک های زمستانی برایشان صورت گرفته اظهار خرسندی می کردند.
تمام چیز عطر گلاب و تمام پوشاک چبله تمام چیز اشیای آورد. تشکر از شما حکومت ها، تشکر همسرها.
بر ما چیزی که ضرورت ماست چیزی نداشتیم، تشکر میکنم که بر ما کمک کردین. تمام چیزا ما را دادن، بر اطفال ما هم دیگه کالا و بوت است و لباس و این هست چیزی که ضرورت داشتیم، بر ما هم تشکر از شما.
بسیار خوش هستم، بسیار خوش هستم، چون که چیزی که برای ما ضرورت بود برای ما داده شد. از تشکر از دفتر جرمن سر.
مدینه و زهره دو تن از اطفال زندانی که خریده کمکی را در دست گرفته اظهار خوشی میکردن. یکی از آنها گفت مادرم 20 سال در اینجا بندی است، من همراه مادرم در این زندان بسر میبرم، حالا که برایم کمک صورت گرفته خوش هستم.
بخاطر که مواد دادن، بخاطر مادرم بیتر بود، کمربند، جاکت، جلاب.
با آنکه برای خانم ها و یک تعداد اطفال پوشاکه و لباس های زمستانی از سوی دفتر جرمن اگروکشن یا مبارزه با گرسنگی توزیع گردید و اطفال و خانم ها در مجموع بسیار خوشی میکردند، اما باز هم محیط زندان زندان است.
جهان در سال 2011 فقط از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، شمار از اعضای جامعه مدنی افغانستان از حامد کرزی رئیس جمهور این کشور میخواهند تا افرادی را که گرایش تنظیمی و حزبی نداشته باشند و به اجرای فعالیت‌های ضد حقوق بشر متهم نباشند با عنوان کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر تعیین کند. حکومت افغانستان در ماه جاری میلادی اعلام کرد که دوره کار نادر نادری، فهیم حکیم و مولوی محمد غریب تمام شده است. اما این مسئله یک سلسله انتقادات را به دنبال داشته و انتقادهایی وجود دارد که ریاست جمهوری افغانستان خواسته تا با برکناری این افراد از کمیسیون مستقل حقوق بشر مانع پخش گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان شود. اما ریاست جمهوری کشور این ادعاها را به اساس خوانده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ادا از کابل.
در حالی که رئیس جمهور افغانستان تعهد کرده که در زمینه تعیین کمیشنرهای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر با اعضای جامعه مدنی مشوره می کند، اما شماره از اعضای جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر نگرانند که مبادا رئیس جمهور بدون مشوره آنها افراد را با عنوان کمیشنران جدید این کمیسیون به کار بگمارد. تعداد از اعضای جامعه مدنی به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل از رئیس جمهور خواستند تا افراد متهم به نقض حقوق بشر را جایگزین 4 عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نکند. اعضای جامعه مدنی در پایان این نشست قطعنامه ای را نیز صادر کردند. نعیم نظری یک تن از اعضای جامعه مدنی کشور بخشی از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اسناد جدی از تخطی های حقوق بشری و ناقضین حقوق بشر را در اختیار دارد. جابجایی افراد بی باور به عدالت و ارزش های حقوق بشر می تواند مشکلات جدی و نگران کننده را در این کمیسیون و در نهایت به قربانیان و بار آورد.
حمیده برمکی، یک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، چند ماه پیش در حمله افراد مسلح بر یک مغازه در کابل کشته شده بود. چند روز پیش گزارش‌های در مورد برکناری نادر نادری، مولوی محمد غریب و فهیم حکیم، سه کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر، پخش گردید. در همین حال ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور کرزی، به دنبال پخش این گزارش گفت که این افراد برکنار نشده بلکه دوره کاریشان تمدید نشده است. اما عده از اعضای جامعه مدنی میگویند که حکومت افغانستان با برکناری این افراد میخواهد جلو نشر گزارش را بگیرد که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تهیه شده است. اجمل بلوچزاده، یکی از فعالان جامعه مدنی در افغانستان:
این گزارش قرار بود که تا آخر دسامبر پخش شود و شخص رسانه ها و رسرس مردم افغانستان قرار بود، ولی متاسفانه با توجه به اینکه دولت افغانستان همواره صد درای کمیسیون مستقل حقوق بشر واقع شده و در بسیاری از موارد چون جنگ سالارها و ناقضین حقوق بشر در دههای بلند حکومتی قرار دارند مانع کار و پیشرفت کمیسیون مستقل حقوق بشر.
در همین حال رئیس جمهور کشور در تازه‌ترین دیدارش با اعضای جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر گفته است می‌خواهد تا در تعیین کمیشنرها با اعضای جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر مشوره نماید و از آنها خواست تا کاندیدهای واجد شرایط را طی چند روز آینده معرفی نمایند.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
و حالا هم گزارش داریم از ولسوالی آقچه ولایت جلجان. مردم این ولسوالی پر جمعیت شکایت دارند که آب صحی ندارند، سرکایشان خامه و خراب است و مسئولان امور برشتان توجه نکردند. برای رسیدگی به این مشکل عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، سفر به آقچه داشت و از آنجا گزارش تهیه کرده است که با هم شنویم.
آقچه یکی از ولسوالی های پر جمعیتی است که در حدود 80 کیلومتر از مرکز شهر شبرغان فاصله داشته و در مسیر شاهراه مزار شریف شبرغان موقعیت دارد. این ولسوالی که حیثیت یک ولایت را دارد، از 10 سال بدین سو از کاروان بازسازی و پیشرفت عقب مانده است و توجه چندانی به این ولسوالی نشده است. در سفری که به این ولسوالی داشتم، مردم از ده ها مشکل و عدم توجه مسئولان در قسمت رشد و انکشاف این ولسوالی صنعتی سخن گفتند. نبود سرک قیر، کلینیک های صحی در اطراف، آب آشامیدنی صحی و زراعتی و سهولت های اولی زندگی از مهمترین مسائلی است که باشندگان ولسوالی آقچه از آن محرومند. محمد عیسی از ناحیه اول شهر آقچه گفت مشکل عمده ما آب است. پس از آن دکتران مسلکی در این ولسوالی کم است و صدها ضرورت دیگری که اصلا توجه جدی به آن صورت نگرفته سرک است.
ما از اینکه زراعت میکنیم، کشت میکنیم، آب ما نمیرسه، کشت ما میسوزه. سوخت کشت مردم بسیار ضعیف شد به حساب زراعت. نمی سرک ها جغل اندازی شود در قریه مشکلات نمیان مشکلات است که به حساب رسیدن مریض ها به حساب کلینیک در باد قریجات نیست. مریض قریجات ها دور است. این مریض ها اونجا میمانه تا در اینجا میرسه یک اندازه زایات برشان پیدا میشه.
اسدالله بهرامی ولسوالی آقچه نیز با مردم آقچه هم نظر است. میگوید ما در جریان سال روان با قلت آب آشامیدنی و زراعتی سخت مواجه بودیم و برای فعلا هم مواجه هستیم، گرچه مؤسسات خیریه و کمک رسان برای ما چاه های نیمه عمیق حفر نمودند، اما به علت شور بودن آب سطح زمین از آن استفاده کرده نتوانستیم.
دقیق است، ما به حرفهای هموطنان خود هم نظر شریک هستیم و قسمان پیشتر هم خدمتتان عرض کردیم ولسوالی آقچه در مرکزیت 7 ولسوالی قرار داره. شفاخانه که فعلا شما از او شفاخانه نام میبرین 50 سال قبل به خاطر 3000 نفر نفوس از طرف دولت هم وقت ترتیب تنظیم شده و فعلا گنجایش یا تداوی مثلا 2 لک 3 لک نفره این شفاخانه ما نداره.
در این حال محمد عالم سائی والی جوزجان در یک نشست خبری به رسانه ها گفت کاری که صورت گرفته فقط برنامه همبستگی ملی بوده که اندکی کار کرده، آن هم بسیار ناچیز است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی و حالا هم گزارش داریم از سوریه. در حالی که هیئت ناظران اتحاد عرب در جریان دیدار از سوریه قرار دارند، ده‌ها هزار نفر باز هم بر ضد رژیم بشار الاسد به تظاهرات در این کشور دست زدند. در این مورد قادر حبیب جزئیات بیشتر دارد.
روز جمعه ده‌ها هزار نفر در سوریه در اعتراض علیه رژیم رئیس جمهور بشار الاسد به سرکار ریختند و به گفته فعالان حداقل 10 نفر در نتیجه آتشباری نیروهای امنیتی کشته شدند. این در حالی است که دیدار هیئت ناظرین اتحادیه کشورهای عربی برای بررسی وضعیت سوریه ادامه دارد. مظاهرچیان در سرکهای حومه دمشق پایتخت سوریه بالای نیروهای امنیتی که برای پراگنده ساختن آنها از گاز اشکاور استفاده می‌کردند سنگ پرتاب کردند. 5 نفر در شهر حما و حداقل 5 نفر دیگر در شهر درا در جنوب سوریه کشته شدند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است گفته است که روز جمعه 5 نفر در شهر حما کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته این نهاد نیروهای امنیتی بر ده ها هزار معترض در شهر ادلیب آتش گشوده و 25 نفر را زخمی ساختند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز فعالان گفتند که 20 نفر در دومه حاشیه شهر دمشق زخمی شدند. در یکی از گزارش‌ها گفته شده در دومه درگیری مسلحانه میان افرادی که از صفوف اردو جدا شدند و سربازان رخ داده است. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید 250 هزار نفر به دنبال ادای نماز جمعه در ولایت شمالی ادلیب و 74 نقطه دیگر در سوریه دست به تظاهرات زدند. همچنین در شهر حمص مرکز تظاهرات ضد حکومتی معترضان به سرک‌ها برآمده و شعارهای انقلاب انقلاب را سر می دادند. ناظران اتحادیه کشورهای عربی می گویند آنها در این سفرشان به سوریه بیشتر بر وضعیت شهرهای نارام درعا، حما و ادلیب تمرکز خواهند کرد. این هیئت در حال حاضر از شهر حمص دیدار کرده است. فعالان در مورد نتیجه ماموریت این ناظرین تردید دارند. سازمان ملل متحد می گوید حدود 5000 نفر در 9 ماه اخیر در جریان مظاهرات علیه رژیم سوریه کشته شدند. رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان میرسد. من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. برنامه های رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته به نشر میرسد. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خداوند یار و مددگارتان. Oh, oh, oh.